نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عملیات آژاکس. نویسنده مهسا پیروزفر، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران شهریار همزیان، محمد آقا محمدی، حمید منوچهری، علی اصغر دریایی. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت دوم.
با ملی شدن صنعت نفت و انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس، نوبار گلبنگیان و فرانک بل از اعضای کارتل در روزی سرد از ماه سپتامبر در شکارگاه سر آنتونی راون در اسکاتلند گرد هم آمدند تا برای به زانو درآوردن صنعت ملی نفت و در رأس اون دولت مصدق اقدام به کارشکنی بکنند. نوبار گلبنگیان، یکی از سهامداران نفت و از خانواده ثروتمند گلبنگیان که با بیمیلی در مراسم شکار پرندگان حضور یافته، زمانی که سخنان فرانک بل درباره سفرهای آنتونی راون به ایران رو میشنوه، توجهش به موضوع جلسه و اهداف راون جلب میشه. فرانک بل معتقد آنتونی راون، رئیس سازمان ضد جاسوسی انگلستان، توانایی اداره دنیای نفت رو داره، زیرا اون برای این کار از هوش و زیرکی کافی برخورداره و در ضمن افراد زیادی رو در ایران میشناسه. از نظر گلبنگیان، نفت ایران متعلق به شرکت‌های نفت و اعضای کارتله. اون میپنداره نخست وزیر ایران نفت رو از اونها دزدیده و مانع انجام معاملات به شکل سنتی خودش شده. فرانک بل حامل اخباری از واشنگتنه. شنیده های اون حاکی از اونه که مصدق پیشنهادی مخفی مبنی بر فروش 20 میلیون تن نفت ایران رو به کمپانی های آزاد آمریکایی داده. با شنیدن این خبر، آنتونی راون خواهان ممانعت از اجرای این تصمیم میشه. از نظر اون ممکنه دولت ترومن در آمریکا از ترس تبدیل شدن ایران به کشوری کمونیستی با پیشنهاد مصدق موافقت کنه. راون میخواد به هر طریقی شده جلوی اجرایی شدن پیشنهاد مصدق گرفته بشه، زیرا عملی شدن خواسته اون باعث میشه شیوخ خاورمیانه نفت رو برای خودشون ضبط کنن. اون خواهان افزایش فشار به دولت ایرانه و باور داره کشوری که 90% درآمدش از فروش نفته با اقداماتی مانند تعطیلی پالایشگاه آبادان و خروج تکنسیان‌ها بیش از چند ماه توان ایستادگی نخواهد داشت. در مقابل، فرانک بل خواهان سازش با مصدق و در عین حال به اختیار درآوردن تانکرهای آزاده. زیرا شرکت‌های نفتی توانایی خرید چند میلیون تن نفت رو به دلیل کمبود تانکرهای نفتکش نخواهند داشت. سر آنتونی راون به عنوان رئیس کمیته هماهنگی کارتل خواهان ترتیب کودتا در ایران تا با یافتن جایگزینی برای مصدق بتونن با شرایط مورد نظر خود در ایران کار کنن. اما در ایران دکتر مصدق برای انتخاب اعضای هیئت مختلط نظارت بر نفت در مجلس حضور پیدا می‌کنه و بر اجرای برنامه‌های وعده داده شدهش، یعنی اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات، اصرار می‌ورزه. اون فکر میکنه افرادی در مجلس بر علیهش کارشکنی میکنن و دست‌های پنهانی برای اضمحلال دولتش فعالیت میکنن تا با عصبانیت تصمیماتی خلاف قانون بگیره و مقدمات عزلش فراهم بشه. نخست وزیر مصداق این بخش از سخنانش رو عقب انداختن رأی گیری برای انتخاب اعضای هیئت مختلط میدونه. در این حال دکتر مصدق به خاطر در خطر بودن جونش در رفت و آمدهای مورد نیاز از مجلسیان میخواد اجازه بدن تا زمان مشخص شدن تکلیف کار هیئت مختلط در مجلس سکنا بگیره، زیرا با عقب انداختن رأی گیری مردم و کشور متضرر میشن. اون معتقده تا زمانی که دست شرکت نفت از سیاست کوتاه نشه، این بدبختی و بیچارگی برطرف نمیشه. در این میان، رئیس مجلس در مقابل اتهامات نخست وزیر مخالفت خودش رو ابراز میکنه و عده‌ای از نمایندگان از نامزدی در کمیسیون کناره‌گیری میکنن. اما اکثریت خواهان برگزاری رأی‌گیری میشن.
خیلی خوش آمدین آقای اشرافی. کلبه درویشی ما رو مزین کردین.
اختیار دارید جناب دکتر شهبازی. دورا دور از افکار و اندیشه های جنابالی حظ وافر میبرم. قلمتون بسیار وزین و متین هست.
شما ها لطف دارین، بنده نوازی میکنین.
گرچه هر دوی ما برای یک هدف مشترک در میدان عمل وارد شدیم، اما مدتی هست که تفاوتی در خط مشی شما میبینم که این میتونه برای نشریه وزینی چون شهباز عاقبت خوبی نداشته باشه.
ببخشید ولی متوجه منظورتون نمیشم.
نیازی به تکرار مکررات در محضر شما نیست، ولی در شرایط فعلی آینده مناسبی برای این دولت دیده نمیشه. انحلال نادرست شرکت نفت ایران و انگلیس و فشار انگلیسی ها به سمت کشورمون روی اقشار مختلف مردم اثر گذاشته. هرچی باشه شما به عنوان یک جوان تحصیل کرده در هاروارد و تازه کار در عالم سیاست، بد نیست برای آیندتون ذخیره ای داشته باشید.
جناب اشرافی، من برای اهداف و نظر شما احترام قائلم، ولی فکر نمی کنم حرکت دولت چیزی جدا از خواست ملت باشه. همونطور که می دونیم راه ساده و بی خطری نبود که دکتر مصدق انتخاب کردن. مردم همیشه به حمایت از این انتخاب مهر تایید زدند. البته من خودم از حامیان طرح ملی شدن صنعت نفت بودم، اما با چه هزینه؟
شما صحبت‌های شپرد سفیر انگلیس رو شنیدی؟ مصدق داره با دوم شیر بازی میکنه و راه رو برای حزب توده باز میکنه. انگلیس تمام تصمیمات دولت رو برخلاف قوانین بین المللی دونسته. اونا میخوان با طولانی کردن مذاکرات نفس این جنبش رو بگیرن. آقا ایران زیر فشار تحریمای اونا کمر خم میکنه.
بله، شنیده ها حاکی از تصدیق این مسئله هست که ایران بدون درآمد نفت حتی یک ماه هم دوام نمیاره. البته توقع کارهای عمرانی یا اشتغال زایی در این شرایط از دولت کار بیهوده ایه، ولی این دلیل نمیشه از تصمیمات درست دولت حمایت نشه. ما نباید در برابر دولتی مثل انگلیس که سالها فقط شیره این مملکت رو کشیده کوتاه بیاییم.
شما فکر میکنید انگلیس گرج پیر سیاست با این توپ و تشرهای یک اقتصاد بیمار در حال احتضار از میدان به در میره؟ روی کار آمدن دولت محافظه‌کار وینستون چرچیل قهرمان جنگ جهانی دوم به زیان ایران تمام میشه. اونا روش سختری در قبال ایران در پیش گرفتن. حالا کار به شورای امنیت و دیوان لاهه هم کشیده شده.
البته در هر دو مورد با شناختی که از توانایی حقوقی جناب مصدق دارم تردیدی در این مورد نیست که پیروز این اختلاف ما هستیم جناب اشرافی.
روی فرضیات نمیشه اقدام کرد جناب دکتر.
میتونم از شما بخوام واضح‌تر صحبت کنیم؟
آتش جناب دکتر، آتش مثل آتش برنده و سوزان باشی. همون کاری که روزنامه آتش انجام میده. من نمیتونم در برابر این حماقت آسوده باشم، چون آینده خوب نمیدونم. شاید چند سباهی برای یک قهرمان ملی کف و دست و خورا کشیده بشه، اما هیچ کس عواقب کارهای نسنجیده آقای مصدق رو به وضوحی که من میبینم و در روزنامه منعکس میکنم نمیبینه.
شما از من میخواید چه کار کنم؟
قلمتون رو تیزتر کنید عزیزم، تیزتر. البته اگر برای آینده کشورتون دغدغه‌ای دارید.
من نمیتونم در حالی که صداقت رو در چشمای اون پیرمرد میبینم دشنم رو به پشتش فرو کنم. قسم فکر میکنم بین 370 روزنامه و نشریه‌ای که با آزادی کامل منتشر میشن وجود 70 روزنامه به شدت مخالف تعداد کمی نیست. حداقل جایی هم برای دفاع بگذارین.
یعنی 70 روزنامه به شدت مخالف و به گفته شما 300 روزنامه موافق که عادت به مجیزگویی دارن تعداد زیادی هست؟ آجان ما کارمون نشون دادن چاله هاست. اگر ما نتونیم زودتر از موعد اخطار بدیم که چه تفاوتی داریم با هرزنامه نویس هایی که غیر از خوش آمد اربابشون و لالایی خوندن برای به خواب بردن ملت کاری از پیش نمی برن؟
آقای شفی، چیزی که برای من عجیبه دوستانی هستن که تا دیروز صدای هورا و آفرین و احسنتشون گوش فلک رو کر کرده بود، ولی امروز واویلا گویان جوری دولت رو متهم می کنن که گویا هیچ ایرادی در گذشته وجود نداشته. من کلام موافقان رو تایید نمی کنم که بسیاری از اونا رفیق دزد و شریک قافله هستن، اما به عرض شما می رسونم که سیاست مجله شهباز تعریف و تمجید بیجا نیست. آقا نویسنده های مجله سرتاپا چشم هستند برای دیدن کجروی ها و خطاها. ما سعی می کنیم مشفقانه و دلسوزانه در کنار تحسین ها از خطاها هم صحبت کنیم.
امیدوارم اینطور که میگید باشه دکتر شهباز. اما اگر روزی کمونیسم بر مملکت مسلط بشه و مملکت ایران لگد کوب چکمه خارجی بشه، ما ضرر نمی کنیم، چون ما برای حفظ استقلال خودمون تفنگ به دست میگیریم و میجنگیم. اما شما طرفدارای دولت بدونید که اونا به شما رحم نمی کنن.
من طرفدار هیچ گروه و فرقه نیستم آقا. گویا شما اشتباهی به این دفتر اومدین.
من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم جوون. امیدوارم روزی رو نبینم که حرفم تحقق پیدا کنه و شما راهی برای برگشت نداشته.
تو که شنیدم شما برای انتخابات مجلس 17 قصد وکالت در سر دارین.
خبرها زود به گوش شما رسیده آقای شهبازی، البته اگه بگذارم.
امیدوارم با پیروزی شما در این دوره شاهد حضور نماینده دلسوزی برای مردم در خانه ملت باشی. از ملاقات شما خوشوقت شدم آقای اشرافی.
متاسفم، اما پیشبینی های من تا به امروز درست از آب در اومدن. در هر صورت در روزنامه من به روی شما بازه. به حرفایی که زدم فکر کنید.
دایر بر پیاده کردن نیرو در ایران ممکن بود عواقب مهلکی داشته و و آتش جنگ جهانی دیگری را برافروزد. ایران کشتی های جنگی در رودخانه تیمز مستقر نکرده است. ایران مشتاق است که با روسیه مناسبات دوستی داشته باشد. کمونیست ها که پس از جنگ اول جهانی حکومت روسیه را از دست تزارها گرفتند، کلیه امتیازات خارجی خود را لغو کردند. حالا اینکه انگلستان به این اندازه سخاوتمند نبوده است، در حالی که پیش از این بین دولتین ایران و انگلیس به نمایندگی شرکت سابق مذاکراتی صورت گرفت که در جریان آن دولت مطبوعه من منتهای درجه حسن نیت از خود را نشان داد و پیشنهادهای صحیح و عملی از طرف ایران به دولت انگلیس داده شد و مع الاسف معلوم شد که از رویه دوستانه خود فایده‌ای حاصل نخواهد شد. اگر ما در بهره برداری نفت تأخیر روا داریم، وضع اقتصادی ما روز به روز بدتر خواهد شد. ما انتظار داریم که شورای امنیت به ما اجازه دهد تا فارغ البال مشغول عمل شویم و به فلاکت ملت ایران خاتمه دهیم.
علی جان.
بله آقا جون، کاری داشتین؟
دیدم چراغ اتاقت روشنه، گفتم شاید بیدار مون. نگرانت شدم.
داشتم به سخنرانی گوش میکردم. شما چرا بیدار شدین؟
خوابم نبرد.
ای بابا.
راستش خواب بدی دیدم.
خیر باشه آقا جون.
انشالله که خیره. گفتم یه دو رکعت نماز بخونم بلکه دلاشوبم آروم بگیرم.
میخوام فشارتون رو بگیرم؟ شاید فشارتون بالا رفته.
نه نمیخواد بابا. این روزا کیه که دلاشوبه نداشته باشه؟
درسته. آقا جون من فردا به مهرو میگم براتون وقت دکتر بگیره. حتما قرصه خوابتون ضعیفه.
نه لازم نیست. دست در نکنه پسرم. این از ملزومات سن ماست. خواهرت این روزا فکرش درگیر زندگی خودشه. کم درگیری نداره. نمیخواد نگرانش کنی.
این مدت که ایران نبودم به شما هم خیلی سخت گذشت.
این روزا برای کی سخت نگذشته؟ نمیدونم این مملکت کی میخواد روی آرامش ببینه. ولی این سالها امید داشتم. میدونستم پسرم یه روز با دست پر برمیگرده. این مملکت به شما جوونا احتیاج داره پسرم. ببخش اومدم نشستم مزاحم کارتم شد.
نه نه نه، این چه حرفیه؟ دیگه آخرای سخنرانی بود.
از سخنرانی نخست وزیر چه خبر؟
گفتن این حرفا اونم توی شورای امنیت سازمان ملل میتونه به نفع ایران باشه. باید دید چه اتفاقاتی میافته. طبق معمول فردا هر برداشتی از این سخنرانی میشه. خوبیش این بود که معلوم شد ما جنگ طلب نیستیم.
پس چرا سیرمه ها تو هم رفته؟
راستش نمیتونم تأثیری داشته باشه یا نه.
اگه یه نفر تو این مملکت لایق این مسئولیت باشه خود دکتر مصدقه. نترس پسرم، این کشتی بالاخره به ساحل میرسه.
امیدوارم آقا جون. این روزا تأمل شرایط اقتصادی برای مردم خیلی سخت شده. خیلی ها منتظرن تا آخرین ضربه رو به تن این پیر مرد بزنن.
دنیا تفاوتها رو میبینه. ندیدی چه استقبالی ازش کردند؟ مثل یک قهرمان. مردم دنیا ارزش خدمتگزاری واقعی رو میفهمن.
اما عالم سیاست بیرحمه آقا جون. شوخی نیست. با یه استعمار پیر پنجه در پنجه انداخته. اون وقتی توی جبهه خارجی به نتیجه نرسن، برای اینکه کم نیارن سعی میکنن تو جبهه داخلی تحت فشارش قرار بدن. ولی این کار نیازی به تلاش ندارن. تا تا دلتون بخواد گرگایی داریم که لباس میش پوشیدن. از دوست باید بیشتر از دشمن ترسید.
چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟
امروز دوباره اومده بودن دفتر روزنامه.
کیا؟
چند نفر از روزنامه نویسا. هر گروهی دنبال یارکشی شده. یه عده تندروهای مذهبی که حتی نعوذ بالله حکم خدا رو به میل خودشون تعبیر و تفسیر میکنن. یه عده هم توده‌های خودفروشی که زیر پرچم داس و چکاش سینه میزنن. هر کدوم میخوان ماهی خودشون از این آب گلالود بگیرن.
تاریخ این مملکت پر از اینجور آدم هاست. یه عده وطن فروش که حاضرن برای پول به سمت هر بادی خم بشن. ولی دکتر مصدق تنها کسیه که میتونه جلوشون وایسه. از همون دوران معاونت وزارت مالیه وقتی شناختمش آرزو میکردم یه روز به منصب صدارت برسه. خدا رو شکر که این روز هم دیدم.
آقا جون، من شنیدم که با وجود اصرارای شازده فرمان فرما تقاضای وزارت مالیه رو رد کردن. پذیرفتن معاونت قوام در وزارت مالیه کار عجیبی بود که از مصدق و سلطنه بعید به نظر میرسید، اونم در دوران بی سر و سامان اون زمان.
اون زمان حضورش آب خوش و برای خیلی ها حرام کرد. من تازه وارد بخش اداره کل محاسبات شده بودم، چیزی از مبادلات و معاملات اون زمان نمیدونستم. ولی شنیدم مصدق نامی معاونت وزارت مالیه رو به شرطی قبول کرده که اداره کل محاسبات هم زمینه کارش باشه. با این کار میخواست جلوی حیف و میلا گرفته بشه.
حتما دشمنای زیادی هم براش ایجاد کردن.
یادمه میگفتن دستور به ساخت دو مهر داده بود که پای تمام نامه ها وجودشون ضروری بود. یه مهر برای امضای وزیر و یکی برای امضای معاون. اینطور اگر وزیری میخواست بدون اطلاع معاون کاری انجام بده مشخص میشد.
این کارام یه مرهم موقتی بود به زخم ناسور این مملکت.
من اون زمان کارمند تازه به دوران رسیده ای بودم. تفاوتش زمانی برای من آشکار شد که جانشین‌های مصدق و سلطنه رو دیدم. سمسام و سلطنه با روی کار اومدن به همکاری با مصدق راضی نشد. مصدقم استعفا داد. این ملک و ملت بود که متضرر شد، نه مصدق.
چیزی که بعید نیست همین روزا هم اتفاق بیفته.
چیزی گفتی علی؟
نه آقا جون، موندم فردا همکاران محترم چه تیتری برای این سخنرانی انتخاب میکنن.
پسرم، عالم سیاست یه روز با توه، یه روز بر تو. اما تو هر وقت تونستی حرفی رو که حق است بزنی و سر زیر علم هیچ کس خم نکنی، اون روز میتونی امید داشته باشی که سربلند باشی. حتی اگه هیچ کس پشتت نباشه.
مواظب باشین.
بسم الله. چی بود دیگه این وقتش؟
یه سنگ به شیشه زدن.
مراقب باش پسرم، دستتو نبره. خدا ازشون نگذره. این موقع شب کی تو کوچه است؟ اون چیه تو دستت؟
خواهیم به تو دگی. چی؟ چیزی نیست آقا جون.
صبح باید به شهربانی خبرشو بدیم.
فردا بهشون اطلاع میدم. شما نگران نباشید.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کنیم در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می‌شود. ایران.
از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای همدلی، صدای ایستادگی،
صدای ایران. ایران،
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام‌رسان‌های داخلی به نشانی @ایران صدا.ir مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یک فصل مهمی از فعالیت دشمنان جمهوری اسلامی که ما از اونا البته اطلاع داریم، ما حواسمون هست که چه کار دارن میکنن، یک فصل مهم از کار اونها همین است که محاسبات مسئولین رو تغییر بدن و افکار مردم رو دستکاری بکنن، چه افکار انقلابی، چه افکار دینی، چه ایده هایی که مربوط به مصالح کشور است، اینا رو در ذهن جوانهای ما دستکاری بکنن. آماج اصلی هم جوانها. در یه چنین وضعیتی جوانهای کشور خیلی باید بیدار باشن و الحمدلله بیدارن. هم دانشگاه‌های ما بیدارن، هم نیروهای مسلح ما بیدارن، سازمان‌های نظامی ما، هم ارتش، هم سپاه، هم بسیج، هم نیروی انتظامی و الحمدلله پای کارن. بنده از این جهت هیچ نگرانی ندارم. خطاب من به شما جوان‌های انقلابی، بچه‌های انقلاب، جوان‌های انقلاب با این مضمون است که اهمیت کار خودتون رو امروز بفهمید و بدانید. امروز همونطور که در مباهله همه ایمان در مقابل کفر قرار گرفت، امروز همه ایمان در مقابل کفر قرار گرفته است. و همونطور که پیغمبر اکرم و معنویت او و صفای او و اقتدار معنوی او و خانواده‌اش توانست دشمن را از میدان خارج کنه، به فضل الهی و به حول و قوه الهی ملت ایران با اقتدار خود، با معنویت خود، دشمن را از میدان خارج خواهد کرد.
خرچنگ چون نیلبه که چوبان، چون نغمه جاشو، با بادم آوازم و با موج هم آهنگ. چشمه جوشانم و هرگز نزداید شیرینی اوقات مرا شورش خرچه